أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك جدد الحسنة سنبوتك عليك وعلى أرضك خارج الساعة ففي كل ساعة وليا محافظا خالدا ناصرا وبدينا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا لهم الكرم إنها قريبا انگیزش تفسیر رو به موضوع بحث امروز من انتخاب کردم و تصمیم گرفتم که مطالبی رو خود این محور خدمتتون ارائه کنم. فقط نکته که هستش بود که در خلال بحث ممکنه ما مطالبی رو مطرح کنیم که معمول جامعه نباشه و برای شما فایدگی داشته باشه و حتی تمیزدار باشه. بنابراین من استدعا میکنم که در کل این زمانی در خدمتتون هستم مشارکت کافی در بحث ها داشته باشیم. خب در بحث تحصیل نکته مهم و اساسی آموزش، چون آموزش ابزار لازم برای هر مربی در ایجاد رشد و رشد هدف اصلی آموزش، آموزش و پرورش هر دو با یک هدف در واقع شکل می‌گیرند و اون ایجاد رشد، رشد در زمینه‌های مختلف. من یه چیزی حدود 27 زمینه رشد رو برای خودم با عنوان معلم انتخاب کردم و با این اهداف می‌رفتم کلاس. ممکنه شما رشدهای دیگری رو مد نظر قرار داده باشیم، ولی برای ایجاد رشد میریم سر کلاس. حالا رشد شناختی، رشد خلاقیت، رشد شخصیت، رشد روابط اجتماعی یا هر زمینه رشد دیگری که شما مد نظر دارید، به هر حال برای این هدف میریم سر کلاس و ابزارش آموزش و آموزش منهای انگیزش امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه پایه اصلی آموزش اینه که فرد بخواد که یاد بگیره. انگیزش رو با این دید نگاه کنید که همین معلمین هم بدون استثنا به دنبالش هستن که بچه ها بخواهند که یاد بگیره. وقتی نخواهند دیگه خود مشکلات دیگه پیش میاد. یعنی اگر انضباط رو در سایه و پرده این مطلب ببینید که بچه که نمیخواد انضباط رو هم رعایت نمی کنه، میبینید که روشهای کلاسداری، طرح درس، روش تدریس، تمام اینا تحت تاثیر انگیزش میتونه تغییر کنه. بنابراین انگیزش اگر اینقدر اهمیت پیدا کرده، شما تعریفی برای این انگیزش میفهمید؟ یعنی از نظر شما انگیزش به چه معناست؟ اگه بخوایم برایش تعریف ارائه کنیم چی بود؟
میل
درونی به یادگیری در انگیزش تفسیری. البته ما انگیزش رو برای کل رفتار باید در نظر بگیریم. رفتارهای عبادی شاملش میشه. فردی که عبادت میکنه در واقع انگیزه باید داشته باشه. رفتارهای انسانی، خانوادگی، اخلاقی، هر جور که شما بخواید حساب کنید، انگیزش پایه بروز رفتار. بنابراین ما حالا چون معلم هستیم از بعد انگیزش تحصیلی داریم به مطلب نگاه میکنیم. بازم بفرمید. باش موسی شما بفرمید.
بفرمید.
یعنی شما نظرتون چی؟ انگیزش چه نظر شما یعنی چی؟
انگیزه یعنی ایجاد بشه اینه در نظر من آیا اصلی دیدنه؟
چه تعریفی براش قائلی؟ ایشون فرمودن میل درونی برای بروز یه رفت.
اون چیزی که اراده رو به حرکت درمیده.
آنچه که اراده رو به حرکت درمیده.
تمایل فرد بیشتر بشه.
تمایل فرد برای انجام یک کار. آقایون دیگه هم روز کنم برای؟
از مصدر برانگیختن دیگه. برای؟ به معنی به اصطلاح فرد رو به سمت یک موضوعی سوق دادن، حسش رو برانگیختن و جهت دادن به
درش تعریف شما لزوما باید فرد توسط یک عامل دیگری برانگیخته بشه یا خودش میتونه،
هم میتونه درونی باشه هم میتونه بیرونی باشه،
هم بارشش مورد بله بکنم جوشش درونیات باشه، جوشش درونیات استعدادها که منظور کنیم آنچه که باعث بود رفتار میشه از درون فرد. پس ما مشترک بین افکار این نکته هستش که اولا انگیزه ربط داره به تمایل و میل داشتن، دوم درونیه، عامل رفتاری خودش نیست، باعثش باعث بروز رفتار میشه. پس یک عامل روانی است و درونی هم هست، از درون فرد نشأت میگیره و جهت و شدت تصمیم رو یا اون رفتاری که فرد میخواد نشون بده شکل. پس انگیزه یه عامل روانی درونیه که هم جهت رو تعیین میکنه برای رفتار و هم شدتش رو، یعنی رابطه مستقیم داره رفتارهای ما با انگیزه و در میزان شدت. هرچی انگیزه بالا میره شدت تصمیم ما قوی تر میشه. عامل روانی درونی است که جهت و شدت تصمیم رو، شدت تصمیم میشه میل، اون میل که مد نظر شماست شدت تصمیم، من میل دارم، انگیزم کمه، میلم هم کمه، شدت تصمیمم برای انجام اون فعل پایینه، انگیزه بالاتر میره به همون نسبت میل من بیشتر میشه. خب انگیزش رو از یک جهت به دو نوع تقسیم میکنم، انگیزش های بیرونی یعنی برای میخته شدن برای دریافت پاداش یا اجتناب از تنبیه به عنوان انگیزش بیرونی مطرحه و الان تقریبا جامعه ما اکثریت از این طریق انگیزه ایجاد میکنه، ملاحظه کردیم تو خیابون حتی نیمسه قرآن بخوانید جایزه بیرونی، یعنی یک محرک خارج از وجود فرد مطرح میشه، برای رسیدن به اون محرک فرد تلاش میکنه و دریافت پاداش میکنه. به این نوع انگیزش ها میگیم انگیزش بیرون، یا برعکسش اجتناب از تنبیه، اگر این کارو بکنیم اخراج میشی از مدرسه، برای اینکه اخراج نشه این عملا انجام میده.
باش این کلمه برانگیختگی رو از یا باشیم که ها در قبول ندارم توی درست
بسیار خوب
پیدشی که میگن که عنصر آگاهی توش نیست یا خیلی کمه، این مانا به برنگی اولا برای رفتارهایی که مثلا این نظری خیلی قضیه اون طور رفتی قریضیه کلمه برانگیختگی رو
برانگیختگی میتونه بر اثر آگاهی باشه میتونه نباشه، یعنی فرد آگاهانه برانگیخته بشه میتونه غیر آگاهانه برانگیخته شدن، همون میله، همونی که آقای دروغی فرمودن وقتی که از درون شما میل داره میجوشه برای انجام این کار، منشأش میتونه آگاه بودن شما باشه، میتونه ناآگاهی و یک اعمال کاملا فیزیولوژیک که ربطی به آگاهی هم نداره، جنبه غریزی داشته، هر دو تاش میشه. این نوع انگیزش آشکار و وابسته به عوامل خارج از وجود فرده کاملا ملموسه. معلم میاد سر کلاس میگه اگر این فعالیت رو انجام بدید، این تکلیف رو انجام بدید، دو نمره به شما میدم، محرک واضحه، پاسخ هم واضحه، همه ازش آگاه، یا به نوع دیگری عمل میکنه، صبر میکنه تا یک فعل مثبتی انجام بشه و به اون فعل پاداش میده، باز عیان و مشهود. اما نوع دیگری از انگیزش که معمولا مورد توجه معلمین هم هست انگیزش درونی است. اینجا فرد برانگیخته میشه فعل رو انجام بده، یعنی تصمیم میگیره، یعنی میل داره که این کار رو انجام بده بدون اینکه بخواد در نظر بگیره که چه پاداشی به من میدن یا چه تنبیهی در مورد من صورت میگیره، فعل رو انجام میده به جهت اینکه میخواد در انجام اون فعل موفق باشه، یعنی انجام موفقیت آمیز فعل هدفش، اون فعالیتی رو که بهش توصیه میشه یا خودش انتخاب میکنه به این جهت انتخاب میکنه که درش موفق بشه و خود موفقیت براش اهمیت داره، نه اینکه چی به من میدن، ممکنه یه چیزایی هم به من بدن، ممکنه که اگر من این کارو نکنم یه تنبیهاتی هم وجود داشته باشه، اما من به خاطر اونا نمیخوام این کارو انجام بدم، میخوام در این در انجام این عمل من موفق عمل بکنم. این میشه انگیزش درونی. این پرسپاس برانگیختگیش وابسته به عوامل درونی فرد، به نوع فکر بالاتر که در ذهنش صورت میگیره، نوع پردازش هایی که منجر به تصمیمش میشه. خب برای اتفاقا بحثمون همین میخواییم بریم به این سمت. این سوال آلفونسالی نشأت گرفته از میل درونی تمامی معلمین. یعنی من توی سالها که یک مورد هم ندیدم که کسی مخالف این قضیه باشه که مدلمون میخواد که انگیزش درونی در بچه ها داشته باشه. یعنی همه معلمین به این در این مسئله متفق بودن که ما این رو میخوایم، اما معمولا ابزارهای لازم برای ایجادش یا تقویتش رو در اختیار نداریم. اونی که معلمین رو اذیت میکنه که ما متاسفانه خیلی در زمینه آگاهی نداریم یا ابزار نداریم. بنابراین من تصورم اینه که ما دچار یه نوع روزمرگی شدیم، یه نوع در واقع الگوی ثابتی از جامعه به ذهن ما رسوخ کرده و ما تحت تاثیر این الگو که اگر کسی کار مثبتی انجام داد تشویق باید بشه و تشویقش لزوما اینه که بهش پاداش داده بشه، ما رو ذهنمون رو کاملا در بحث انگیزش بسته و اجازه نداده که به روش‌های دیگه فکر کنیم. چه بسا اگر ما این نیاز رو در خودمون میدیدیم، با خلاقیتی که معمولا معلمین از خودشون نشون میدن ابزارهایی رو خودشون ابداع میکردن. ولی خب متاسفانه کمتر به این مسئله توجه شده. از کردم تقریبا روش روتینی که در جامعه دیده میشه همینه که معلمین چه پدر و مادرها برای بروز رفتاری از بچهشون به همین ابزار متوسل میشن و از انگیزش بیرونی استفاده و جامعه هم یه نماشگاه داره یه تلویزیون مثلا این سوال جواب بدید تا در به قید قرعه یه چیزی بهتون بدید. یعنی فقط فرق باید به پاداش بکنه تا یه فعلی رو انجام بدید، غیر از این اصلا نیست که متصدر نیست برای کسی. خب اگر از شما بزرگواران سوال بشه که شما از این دو نوع کدوم رو میپسندید، یعنی البته من جلو جلو به خودم گفتم ولی فکر کنم که شما هم به انگیزش درونی معتقد باشید و ناچاری به انگیزش بیرونی رو
بستگی به سن فرقی. این هرچی سن پایین تر باشه اون مجبوری من از انگیزه های بیرونی
سن فرقششون مکینه. سن بچه ها از زیر سه سال از همین قانون تبعیت میکنه. یعنی تا قبل از رسیدن بچه ها به اواخر سه سالگی شما تقریبا مجبورید، البته حالا اگر بحثمون درست پیش بره خواهید دید که ما در بچه ها هم سلام علیکم رفتارهایی ولو رفلکسی میتونیم داشته باشیم بچه های زیر سه سال که اونها از انجام صحیح کارهایی رو که انتخاب میکنن به سر ببرن و تواضع پاداش نکنن، بلکه ما با همین تصور بچه ها رو سوق میدیم به سمت اینکه تو اگر کاری انجام دادی باید منتظر پاداش باشی و ما عادتشون میدیم. بعد که این بچه های عادت کرده وارد مدرسه میشن، این برای همه به این شکل جا میفته که بچه ذاتش اینه که باید حتما یه چیزی رو دریافت کنه. حالا به این مطلب باید بپردازیم.
خب استاد اتفاقی که خود هر دو روش هر دو انگیزه مهم باشه، یعنی نه این که من عامل باید درونی باشه، خدا هم متعال هم وقتی ما به انجام بازار دعوت میکنه در اعتبارش بهش دیگه مثلا که وقتی هم که مثلا یه گناه بکنه جهنم بکنه، یعنی به هر حال به نظر نمیرسه که فرد باید بگیم عامل درونی. عامل درونی که جهت پایداری و به جهت قدرتمندیش موثرتر باشه، اما به نظر نمیاد که عامل
تشویق بیرونی رو باید حذف کرد. مثلا من
آجا با میفهمیم که بحثی به ایرش رو جهنم یه مصداق بارزیست که نشون میده روش خداوند متعال هم در ارتباط با بندگانش این بوده که به اونها پاداش بده و اونها رو کشتناب از تنبیه. بنابراین این مسئله که انگیزش بیرونی آیا مناسبه یا مناسب نیست، ممکنه بودیم به طور کامل یا مطلق مناسب نیست. ما میخواهیم استراتژی خودمون رو در بحث تشکیل و تنبیه مشخص کنیم. من این توضیح رو اینجا میدم توی پرانتز. فکر میکنم یه مقداری نسبت به این مسئله باید دقیق‌تر نگاه کنیم. اگر خداوند متعال میومد میفرمود که بندگان من اینجا یه راهیست، این مشخصات رو دارید، میره یه جایی تهش رو معلوم نمیکرد، اینم یه راهیست مخالف اینه، اینم ویژگی های خودش رو داره، اینم میره یه جایی، اگر چنین رفتاری رو خداوند انجام میداد و بعد به بندگانش میگفت شما انتخاب کنید، انا هدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا، شما انتخاب کنید یا این راه و یا این راه، شما به حکمت چنین خداوندی میخندید. گفتید آقای خدا تهش معلوم کن که من ببینم من در زمانی که میخوام تصمیم بگیرم باید پیامدهای فعل خودم رو بدونم، نه به خاطر اون فعلم انجام دم، اما باید در پردازش ها وقتی سبوسنگ میکنم بدونم که این راه چیه، بعد راه را انتخاب کنم. اگر راه مناسب را انتخاب میکنم بدونم چه نهایتی داره، و اگر راه نامناسب را میخوام انتخاب کنم تنش رو بدونم. پس بنابراین خدا من انتهای راه رو برای ما مشخص و بعد وعده داده. به این نکته توجه کنید، اگر خداوند مثل ما عمل میکرد، ما به بچه میگیم که این تکلیف رو انجام بده، تا انجام میده بگیم بگیر اینو، اگر ما میخواستیم مثلا یه دروغ که میگفتیم یه گرفی گرف بخور تو سرت بلا فاصله، یک نفر در جهان پیدا نمیکردی که دروغ بگه و اصلا انتخاب ریشش لغو میشد، یعنی دیگه کسی نمیتونست بگی من دارم انتخاب کنم، تو مجبوری کلت میاد پایین کوچکترین خطایی بکنی بلا فاصله ایسی میخورد تو سر همین قصاب میدازن تو حل بود، یا برعکس بنده مثلا تات یه تومنی دادن به یه فقیر یه بوت شراب تهور بیفت تو اقلم. خب معلومه دیگه اصلا شما به یه همچین رفتاری رفتار اختیاری نام میذاشتی به میگوستی یه رفتار اجباریه، یه اصلا آدم ها یه مش ماشین کوکی هم انتخاب معنی نداره، مجبورم کار خوب بکن این بیگی کار بد بکن این تبدیل بشه. خداوند این گونه عمل نکرد. زمین که ما شنیده بودیم که معلم ها گاهی اوقات جای بازی میشینن، ولی یادم نمیاد که معلم جای خدا نشسته باشه و بهشت و جهنم تعیین کرده باشه. این فرمشات رو من نمیخوام عینن مطابقت بدم، اما عنایت داشته باشید ما از این نکته نباید غافل بشیم. خداوند این گونه عمل نمی کنه. منم میرم سر کلاس به عنوان معلم میگم بچه ها وعده میدم درس بخونی موفق بشی، درسته؟ اگر تلاش کنی پیروز میشی. شما اسم اینو انگیزه نمیذاری، نمیگید که من با این وعده انگیزه ایجاد کردم، میگید راه نشون دادی به بچه، بچه خودش باید فکر کنه انتخاب کنه که من میخوام حالا تلاش بکنم یا نمیخوام. من خیلی دوست دارم بازم مشارکت بفرمایید، مشابه دیگه همچین اشکالی رو وارد بفرمایید تا بهتر مسئله باز بشه. یه غیر از اینه بگید، آره غیر از این شما میرید سر کلاس ابتدای سال نمیگید بچه ها اگر کسی در این دست که من میدم ریاضی یا علوم یا هر چیز دیگه ای تلاش کنه در پایان سال نمیدونم کارنامه‌اش خیلی میشه، دل میشه، خوب میشه، درس میکنه، دانشگاه قبول میشه، نمیگید اینا رو، اینا همون بعد هاست. چرا؟ چون باید بچه‌ای که میخواد انتخاب کنه ته راهو بدونه. اما شما اسم اینا برانگیختگی نمیذارید، میگید من وظیفه دارم بچه رو روشن کنم همونطوری که خداوند بندگانش رو روشن کرده، راهو نشون داده، این راه انتخاب، انتخابه یه آیتمیست که باید فرد تمام جوانبش رو در نظر بگیره و انجام بده. درست شد؟ درست شد؟ پس این بحث که خدا بهش جهنم گذاشته پس برای معلمان بهش جهنم باید تعیین کنم، این به این بحث برانگیختگی خیلی ارتباط پیدا نمیکنه. خب سوالی هست؟ حالا این سوال پیش میاد، اگر شما میپسندید برانگیختگی درونی رو، البته ما اصلا این مسئله رو مطرح نکردیم که کدوم خوبه کدوم بده، داریم آسیب شناسی میکنیم. این تصور ایجاد نشه که ما اومدیم بگیم که آقا انگیزش بیرونی حقه، بندازنش بیرون، انگیزش درونی فقط و فقط. نه، هر معلمی یک سبک و سیاقی در رفتار برانگیزاننده خودش در کلاس داره. میخوام ببینیم رفتار غالبمون رو به کدوم سبک پیش ببریم، ببریم این بر یا این بر، و آیا این دو تا با هم کانفلیکت دارن یا ندارن. اگر در تضاد هستن و یکی داره اون یکی رو تضعیف میکنه، ببینیم کدوم رو انتخاب کنیم به صلاح بچه و رشد بیشتری رو در اونها ایجاد کنیم. خب اگر شما میپسندید که بچه ها با انگیزش درونی کار میکنن، چه شکلی انتخابی رو تا حالا به کار بردید؟ من فکر میکنم یه مقدار تو ذهنهای ما اینطور کاشته شده که این مسئله دست نیافتنی است. پس بنابراین بهترین کار اینه که همون روالی که جامعه طی میکنه ما هم طی کنیم. من تصور میکنم زشته برای یک معلم که به جایی که فرهنگساز جامعه باشه، تأثیر پذیر از فرهنگ جامعه باشه و حالت انفعالی داشته باشه، بگه من منفردم، حالا دیگه هر کاری دیگران میکنم منم میکنم، این دیگه با این انفعال ما برای فرهنگسازی سازگار نیست. اگه قراره که ما تغییری ایجاد کنیم، ما نباید وابسته بشیم. یه موقع هستش که تحلیل میکنیم به یه نتیجه میرسیم که یه کاری کاملا درسته و 100% داره به خوبی اجرا میشه، ما هم ازش استفاده میکنیم، این مشکلی نداره. اما اگر چیزی رو لااقل تردید داریم درش که آیا این کاری که جامعه ما میکنه، من رفته بودم نمایشگاه قرآن چند سال پیش در دانمارک، یه شیخ بندگودایی از قم اومده بود، یه همکاری هم با خودش برده بود، یه کیسه کادو کرده شده کوچولو کوچولو برده بود همراه خودش، پشت یه پیشخونی وایساده بود و ملت هم از سر و کوله هم بالا میرفتن جلوی این پیشخون وایساده بودن، و تنها چیزی که برایشون مهم بود این بود که یه دونه از این کادوها رو بگیرن. این آقا عرب نمیده شور و مونده بود که چی کار بکن، یکی میمد جلو من صلوات بفرستم یه دونه دای فرج بخون درست شد، هر کس میومد فقط یه چیزی بگی که یه چیزی از این بگی. من رفتم بقل بوشش گفتم خسته نشدی؟ یهو انگار دنیا رو میشتدن، گفت چرا؟ نمیدونم چی کار بکنم. یعنی بنده خدا با یه نیت خیلی خوبی از قم باشده بود، نشسته بود، خیلی هم زحمت کشته بود، این همه کادو کیسه پر اینقدر با خودش برده بود که به قرآن کمک کنه، به نمایشگاه قرآن، به فرهنگ قرآنی و ترویج مفاهیم قرآنی کمک کنه. به ذهنش رسید نه اصلا تنها چیزی که مطرح نیست قرآن، همه جایزه رو میخوام، این چیزا رو بده به من. بله ممکنه شما بفهمید بالاخره کسی یه چیزی از نمایشگاه قرآن گرفت، یه اثر روانی داره، بعدن که اینو میبینه یاد قرآن میفته. بله اینا خیلی ناچیزه در مقابل اون اهدافی که شما دنبالید. مگه اینکه شما بگید من به همین کم بسنده میکنم و قانعم، نه خیلی هم توقع بالا نیست، نمیخوام بیشتر خوش دیگه همین روش رو ادامه بدم. اما اگر این نیست که ما دیگران رو اینجوری اینجوری کنید، بیان جلو بیان جلو، اون کاری که من میخوام مطابق میل من انجام بدید، اگه این نیست، چون آنچه که در بچه ها و در بزرگترها هم همینطوره باعث رشد میشه رفتارهای انعکاسیشون نیست، رفتارهای انتخابیشون نیست. انتخاب این رفتار چقدر ما روایت داریم که اگر کسی نمازش رو بر اساس عادت بخونه این درش کمال ایجاد نمیشه، فقط رفت تکلیف کرد، حد اکثرش این که جهنم نمیشه، حد اکثرش اونجا مؤاخذه نمیشه، چون بالاخره یه کل بلدنی زده. من اتفاقا در زمینه یه عبادت یه دو تا روایت ببردم براتون. قبلش من این سوال رو بپرسم، این لحظه که ما داریم اینطوری پیش میریم از کردم یه مقداری چالش برانگیزه، الان در درون شما چه بسا این مقاومتی رو ایجاد کنه که آقا دیگه این هست اول معلمی مون تو حالا هر کی مارسی گفته تشویق کن بچه رو، تنبیه نکن، تو داری ریشه تشویق هم میزنی. نه من همچی کاری نه قصدش رو دارم نه برابر من آمدم که با هم دیگه یه آسیب شناسی کنیم روش هامون، اگه دیدیم درسته همون رو ادامه بدیم. آیا شما این انعطاف رو در خودتون میبینید که اگر بنا شد که از روش های جدیدتری استفاده کنید، حاضر باشید روش های سنتی قدیمی کهنه ناکارآمد تغییر رو کنار بذارید؟ ما عملا داریم میبینیم. ببینید من خوشبختانه مثل شما معلمم، البته از شما یه لبه پایین تر و معلم دبستان هستم، دستم تو آتیشه مثل شما با بچه ها اینا کار میکنم. 30 ساله که با بچه کلاس دوم ابتدایی کار میکنم. من 1 سال فقط راه نمایی سال اول تدریسم و درس بودم، بعد به این نتیجه رسیدم که باید برم دبستان و تا الان دبستان بودم و دبستان رو رها نخواهم کرد. دقیقا مشکلاتی رو که شما دارید شاید یه پرده بالاترش رو من دارم، یعنی باز بچه هایی که شما باشون برخورد میکنید از یه رشد نسبی برخوردار هست. بچه هایی که دو کومت دارید، من 30 سال امسال، امسال 30 سال تموم شد که با بچه هایی که دو کوم کار کنم فقط. بنابراین به من نگید که نمیشه در بچه انگیزه ایجاد کرد بدون دریافت پاداش. من دارم این کار رو بچه دوم ابتدایی میکنم به فرمایش ایشون میفرمونن که سن مرزده، پس باید بچه های شما که سنشون بالاتره راحت تر این کار در بایدشون انجام بشه. درست شد؟ من میخوام فقط از شما این سوالی داشته باشم که آیا در خودتون این انعطاف رو میبینید که اگر بعد از این جلسه تغییری در نوع نگرش شما ایجاد شد، حاضر باشید تو کلاس هم اجرا کنید، هم قدرت ریسکش رو داشته باشید، هم جسارت و جرأتش رو با پاشم وایسید، بگید من این کار به صلاح بچه ها میبینم و در سلامت روانی اینها و در آینده اینها مؤثر میبینم، میخوام انجام بدم؟ یا نه احساس میکنید که من بسیار بسیار نتیجه به محصول برای مهمه و هیچ وقت حاضر نیستم ریسک کنم محصول رو به خطر بندازم و محصول اون کارنامه‌ای است که میاد بیرون. بین این دو تا باید در واقع معادله انتخابی داشته باشیم. من اگر از شما خواهش کنم که خودتون انگیزش بیرونی رو نقد کنید، ببینید شما به بچه میگید این فعل رو انجام بده، اینو بده دیگه، انجام میده و شما به محصولتون میرسید، فعل مورد نظر شما توسط او انجام میشه، یعنی او عامل شماست، کارگر شماست، کار رو انجام میده، در تمام مدتی که انجام میده باور اصلیش، نه اون حرفی که شعار میده، باور اصلیش اینه که کار من معلمه، من براش انجام میدم، وظیفه‌اش که واسه من بده. بنابراین تا شما میرید سر کلاس میگید بچه‌ها این کارو بکنید، اول میگن چی میدی؟ اگه غیر از اینه بفهمید چی میدی؟ دستا دراز بفهمید.
میدونید اینکه ما از چه نوع روشی در بحث انگیزش و کجا این انتخابشون نرمویی عوامل مختلف داشته خودت داریم، نوع شخصیت بچه هاست، ما با چه نوع شخصیتی از بچه ها درگیر هستیم و آیکیوش مثلا در چه حدیه، حالا اون بحث آیکیوش بس مفصلیه. اینه که بله بعضی بچه ها هستن که اون جنبه آرماخواهی درشون قدیتره، حتی ما بین بچه های خودمون قضیه بمیدیم بعضی از بچه ها خیلی خودکار هم چطور میشه دانشون که درستانش خودکار چیست؟ این نوع شخصیت اون بچه هست بچه میبینید که نه این خودکار بودم چون کمتر در یه مداره بگر مثلا از بیرون این آها رو تشکیل کرد. حالا این به نظرم روی کرده مختلف درست خیلی ما خوبایی کنید، مثلا در نظریه روی کرده رفت و گراه ها اینا میگن که ما باید حتما از انگیزه بیرونی شروع کنیم، بعد این هم فازبندی کنیم، یه ذره یه ذره این رو ببریم به سمت انگیزه های درمونی، کم کم اون فازش رو ما کم بکنیم با راضی فرازونشون هایی کم کم برسیم به انگیزه های درمونی. اینه که خیلی عوامی داشت خالت داره، اومد میتونیم یه جنبندی خوبی نسبت به همه اینا داشته باشیم تا اون انعطاف پذیری که شما میتونید
فرمایش های ابراهیمی رو همه شنید. اولا ایشون معتقدن به تفاوت‌های فردی. این سوال اینجا پیش میاد که اگر تفاوت های فردی یک مسئله واقعیه، چرا ما معلم ها وقتی میریم سر کلاس داریم منعب تعظم تفت برخورد میکنیم؟ چرا میگیم که هر کی این کار رو بکنی رو بهش میدیم؟ کجا این مسئله لحاظ شده؟ حالا بگذاریم از اینکه آیا رفتارگرام ها واقعا نهایتا میگن شما بچه رو به سمت انگیزش درونی ببرید یا نه، اونا میگن شما مسئول رو میخواید باید مطابقه این هم فروشه عمل کنیم، این الگو رو بگیریم برید جلو. حالا فرض میکنیم که اصلا اینطور باشه، کجا ما اینطوری عمل کردیم؟ کدوم معلم رفته سر کلاس گفته این بچه احتیاج به انگیزش بیرونی داره، این بچه احتیاج به انگیزش درونی؟ کجا این کار کردیم؟ درست شد. پس ما این اصل رو باید در نظر بگیریم، تفاوت‌های فرد هست اصل تفاوت‌های فرد در انگیزش بیرونی، ما این اصل رو می‌بینیم پامال پاماله، به هیچ عنوان دیده نمیشه. یعنی برخورد حتی شما تکلیف میگید سر کلاس بچه‌ها امشب همه این پارت فیزیکی رو بنویسن، این پولیکوپی ریاضی رو حل کنن، بعدم هر کس حل کرد از نظر من پذیرفته است، که میاد میگید که آقا ایشون ریاضیش قویه شما حل نکن، شما ریاضی متوسطه این پولیکوپی رو حل کن، شما که ریاضی ضعیفه این پولیکوپی رو حل کن، که این کار کرد. ما عملا اینو نمیبینیم. اگر این تفاوت فردی در نظر گرفته بشه، تازه ما داریم گرایش پیدا میکنیم به سمت انگیزش‌های درونی افراد، یعنی افراد با هم مختلفن. پیامبر اکرم صادق علیه و آله سلام تشکر در مسجد آی ملت، فرمان خدا برای جهان صادر شد، جنگ تبوکه، میخوام بریم با روم بجنگیم. همیشه آیه برمیو دارم توضیح میدم، یه دوی پریدم چانکیدار بسته پرسته سفر سلمان عبوزن مقداده در رقصشون امیر المومنین علیه السلامه بیستادم. اینا همون دایی که شما میفهمید وابسته به شخصیتشون، اینا انگیزش های درونی دارن، یعنی جیم جهاد رو میشنون، فی فرمان خدا رو میشنون، معطلش نمی کنن. بعد پیغمبر صلوات الله و سلام علیه چشمان هم نشکیدن که یه دهی این پا اون پا میکنن، چطوری؟ نشنیدید چی گفتن؟ آقا الان خیلی گرمه، تابستون بوده، گرم و اذیتمون میکنه، بذارید میریم بعدا میجنگیم انشاءالله زمستون هوا خنک شه، آقا ما زن و بچه‌مون خلاصه باید بریم یه رسیدگیه بکنیم، من چه دست دارم نمیدونم، باید برم اموال فلان کسکر رو بدم و بهانه ها پشت سر هم. از جمله افرادی مثل عبید بن کعب برگشتن گفتن که یا رسول الله ما برای تقوامون میترسیم، این رومی ها شنیدیم یه خانمهای بلوندی عبراشون میارن موهای بوری دارن اینا، من میترسم چشمم بیاده به اینا خلاصه اگه چیزی بدید ما رو معاف. حتی این حرف هم زده شد، این همون شخصیت هست که آقای ابراهیم میگن. پس زدیم با خانه ها یکی یکی رفت کردن، اینا هم اومدن تای سخت با خیلی کسالت و خیلی فشار بایستدن. بعد پیغمبر من دیدن یه دیدی خوابیدن انگار نه انگار، حتی با خانه هم نمیان خوابیده تا نمیان. بعد حضرت میدونن که کسی که میگه نمیان یعنی جهنم بی برمنگر در مقابل فرمان معصوم که از جانب خدا اوورده داره میگه بلند شو برو جهاد، این میگه نمیام، مستقیما داره مخالفت میکنه، جهنمیه. حضرت هم رحمتون دل آدمیه، نمیشه که بی تفاوت بشن. حضرت هم میگه اگر بیای قنیمت میدم، اسب میدم، سپر، نیزه، شمشیر، حالش رو کنیزم میدم. این حالا که کمی زمین باشم ببینم یه فکر بکنم برم بشم. ما معلم ها بدونی در نظر گرفتن این تیف همه رو مثل اونا فرض کردیم و داریم برخورد میکنیم که با اون تای خطی ها میکنیم، یعنی ما سلمان عبوزر تربیت نمی کنیم، ما داریم اون تنبلایی رو تربیت میکنیم که کلن مخالفه بستن، ما داریم برای اونا، اونا چی؟ طرف میگه اصلا من نمیخوام، نمیخوام، من نمیخوام یاد بگیرم، یه بیا تو این یاد بگیر، من به این نمره میدم، اینو میدم، اینو میدم، اینو میدم تا بگیرم، مثل اون که میگه من کنیز میگیرم تو. من سوالم اینه چرا باید این برخورد، اگر واقعا به این تفاوت فردی معتقدیم، چرا باید این برخورد با اکثر نام گرفته تا اون، یعنی تو این تیف و همشون یه نوع برخورد بشه؟ چرا؟ کجا ما در نظر گرفتیم؟
هیچ.
نه اگر هست بگیم، من اول که رو عرض کردم مثلا اگر شما ترفندهایی داریم که داریم در کلاس به کار میگیریم که انگیزش هایی درونی رو تقویت میکنه بفهمیم این که تضعیف میکنه.
شما اجرا داریم که این مدرسه ما یه بعضی از دروس داره اجرا میشه، همونی که فرمودیم توی مثلا دستگاه ریاضی یه دانش آموز نیاز به این پلیکوپی ندارم درست خوبه یا این پلیکوپی شما هست ما یه دانش آموز ضعیف در میاد شما باید هم این در اجرا میشه اینجا
خوشبختانه حالا میفهمن در مورد تکلیف داره اجرا در مورد تشکیل هم انجام میشه
تشکیل هم بعد تشکیل هم مواردی رو که به حال دانش آموز در جایی نیاز به تشکیل داره تشکیل داره تشکیل داره
در نظر گرفتن تفاوت فردی اون که آدم‌ها با هم مختلفن داره لحاظ میشه یا رو میشه عنایت بفرمید آنچه که داره اتفاق میفته اگر واقعا بر این مبناست که افرادی که در درونشون ذره ای انگیزه برای انجام فعل وجود داره ما اونو تقویت کنیم این خوشبختانه
ما بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم
اما اگر نه چون ما معتقدیم که انگیزش بیرونی خاص افرادی است که انگیزش درونیشون صفر حتی یه اپسیلون مونده به صفرم ما از انگیزش بیرونی نباید براش استفاده کنیم این تضعیف میکنه تحقیقات مفصل در این زمینه انجام شد یه نمونش دو تا تیم فوتبال بود که هر دو قوی بودن یه تیم رو هیچی بهشون نگفتن یه تیمو گفتن هر گلی که بزنیم هر کسی که گل میزنه اینقدر دلار میگیرد و تو این تست راندمان کار این گروه دوم به جنگ بالا بره پایین اومد برای اینکه همه به فکر دریافت دلار افتادن به جنگ به فکر همکاری گروهی پاس دادن و گل زدن و موفق شدن در مسابقات باشن به فکر این بودن که دلار چجوری میگیره این یه نمونه انواع و اقسام این تست ها انجام شده نشون داده که ما یه آسیب هایی رو داریم به بچه ها میزنیم ولی خودمون توجهی به این آسیب ها نداریم بله ما انگیزش بیرونی رو معتقدیم نگوش که باید در مورد بچه هایی که انگیزش درونیشون صفره استفاده کنیم و اگر غیر از اینه ما باید بریم سراغ این که ما همون که هست رو تقویت کنیم اگر نیست با انگیزش بیرونی اون فرمشه شما متین بدنی زمینه ایجاد بشه تا ایجاد شد دیگه دست از اون برمیداری این رو ادامه میده شما نکات مثبت انگیزش بیرونی رو بگید چون در نقد منصفانه اینه که هر دو طرف گفته بشه من تقریبا همش به نکات منفی اشاره کردم شما دوت کنید نکات مثبتش رو که مقداری بفرمید در انگیزش بیرونی شما چه فوایدی رو میبینید که دارید استفاده میکنید یا معتقدی که باید استفاده بشه یکیش رو ایشون فرق میدن
یکی تایید رفتار مثبت برای جمع
آخرستم ایشون میگن که ما از انگیزش بیرونی به عنوان یک عامل استفاده میکنیم در آموزش یعنی وقتی من میگم که آفرین به شما که به دوستت کمک کردی به آقای ابراهیمی میگم ببخشید بهتون دو سه نفر بیشتر اسپلن نیستم مجبورم درست شد من به ایشون میگم بقیه میفهمن که کمک به دوست کار خوبیه پس این یه نوع آموزش البته ما در انگیزش درونی این مسئله رو رد نکردیم یعنی ما تو آموزش میتونیم استفاده کنیم این به عنوان پاداش اصلا دیده نمیشه تایید رفت بله بفرد
ساده از درمازونی
بله احسن یکی از مثبتات انگیزش بیرونی اینه که برای همه قابل اجراست حتی معلمی که تازه معلمی شروع کرده هیچ گونه تجربه ای نداره حتی معلم نیست یه پدر یه مادر تو خونه گریه نکنی رو بهت میدم بچه هم گریه نکنی رو بهت
میدم احتمال اینکه زودتر نشه بسی بیشتر
آفرین آقای ابراهیمی میگن که کسانی که میخوان زود به نتیجه برسن از این راه به خوبی میتونن محصول نهایی رو اون نتیجه نهایی رو دریافت
بیشتر افراد رو شامل میشه زمان باعث روشش میشه
ایشون میگن که برای همه کارایی داره بیشتر افراد
بیشتر
ولی یه چیزی که خیلی معلمان روش تأکید دارن اشاره نفرمیدم فکر میکنم هم که اون خیلی باعث میشه که معلمان گرایش به این سطح داشته و اون صرفه‌جویی در زمانه
اگه
انگیزش درد ایجاد کردن زمان می‌بره. درسته که در یه پروسه یک ساله شما به نتیجه میرسید ولی طول میکشه.
زودتر
نتیجه میسته اینو بله صرفه جویی در زمان میشه. این معمولا معلمین این نکته رو توی قسمت مثبت ها بهش اشاره میکنه. خب حالا شما نقد کنید منفی ها رو بگید.
عادت
اینجا
پایداریش
فرمودن که پایداریش کمه دیگه. این که عادت میاره منظورشون که شرطی میکنه. بله افراد رو شرطی میکنه. جالبیش اینه که شما اینو بهش میدین دفعه بعد دیگه با این راضی نیست. یه چیزی میگه بابا تورمی یا نمیدونم یارانه‌ای یه چیزی بزن روش. این دیگه بخوای همونو بدی بابا این دفعه قبل کتاب دادی، دفعه قبل امتیاز دادی، حالا این دفعه دوتا امتیاز دادی، این دفعه سه تا امتیاز بدی. همینطور تورم میاد روش. این یکی دیگه ازش داره چی دیگه؟
با برداشتنش انگیزه بده مثلا
میگه محرک قطع میشه پاسخ قطع میشه. اگر هم پاسخ ادامه پیدا کنه عادته و عادت توش انتخاب معنی نه. میگه آقا من اینقدر به این پول میدم تا نمازش بشه بخونه، بعد که عادت کرد که بخونه دیگه قرضش میکنم. حالا اون نمازی که این داره میخونه آیا ارزشی داره یا نداره دیگه با اون کاری ندارم. آیا کمالی در اون ایجاد میکنه، رشد ایجاد میکنه دیگه با اون کاری ندارم. یه معلمی میگفتش من اینطوری بچه رو خوشخطش میکنم. دیگه خوشخط کردن دیگه کمال خودش دیگه. وقتی که عادت کرد به خوشخطی به خاطر اینکه جایزه دریافت کنه خوشخط میشه. خب اینا پاسخش شما رد میشه.
وقتی میفرمایند که در نظریه آیزی بحث شده که یه شیوه هایی عادت میشه تبدیل صفت، اگه تبدیل صفت بشه جزء شخصیت فرد میشه و برای اون پایداری میرسه.
خب پس شما دارین تایید میکنم. من گفتم یکی ردش کنم.
یعنی یه نردش
میکنم. نردش نکردیم. نه شما میگیم بعد ما عادت رو تبدیل به صفت میکنیم، صفت جزء ویژگی های شخصیتی میشه و فرد شخصیت بشه.
این بعضی در اون حد میمونن ها میبینید، بعضی در حد هم عادت میمونن. برای شما درست ولی بعضی این آمادگی رو دارن راجع به توانایی هایی که در اون آیه جون بالا ترمان میشه اینو تبدیل از عادت به مرحله یه مرحله بالا تر صفت بشه. وقتی تبدیل صفت بشه دیگه
این که الان ایشون میفرمایند همین که میخواد تبدیل به صفت بشه یعنی چی؟ یعنی فرد وضاحت به این گونه باشه در یه میز رو میشه آدم یعنی رفتار به اختیار.
مثلا یه بحث هم همین بود. ببینید انگیزه بیرونی پلیست ولی اسلام به انگیزه درونی نزن که بحثی ما همین
به شرط که آسیب نزن. اگر ما رسیدیم به این نقطه که انگیزش درونی آسیب میزنه به انگیزش بیرونی به انگیزش درونی آسیب میزنه، اون وقت مجبور میشیم که اینا تکش که به این میرسیم. ما با این دید همیشه نگاه کردیم ولی عملا دیدیم که این اتفاق نمیفته. یعنی کسی که با انگیزش بیرونی ما وادارش در این درسی رو خونده بعد از مدتی ندیدیم که انگیزش درونی همش ایجاد بشه، بلکه نهایتا سطح کار قبلا با یه مثلا شکلات این کار رو انجام میداد، حالا میگه منو باید تو المپیاد به مدال بدم تا من درس بخونم. سطح پاداشه رفته بالا نه سطح بچه، سطح پاداشه رفته بالا. عملا میبینیم همینطور این آدم بزرگ شده مثلا دکتر شده باز هم با همون دید نگاه میکنه که این کار چه سودی بر من داره تا من انجام بدم. پس بنابراین اونی که میخواستیم اتفاق نیفتاده. بسیار خوب من یه مثال بزنم. آج آقای اعظم پور که ما ارادت داریم از سالها پیش دادارشون شب اول مهر تشریف بردن مدرسه و دیدن که تو حیات مدرسه که برای مطالعه برنامه کلاس ها صورت بگیره یک کوهی از نخاله های ساختمانی ریخته. ایشون هم همینجوری مدام سر بزنن فکرش کردن همه چی ردیفه. الان اومدن مدرسه رو دیدن یه همچین وضعیتیه به طوری که بچه ها صبح وارد مدرسه میخوان بشن مثلا جا ندارن راه میرن. چه حال بودی هست مسلماً فقط یه چیز فکر میکنی که اینها از اینجا بره بیرون. بنابراین سریجان و مدرسه صدا کنن میگن آقا فکر تو رو ببین میتونی یه کارگری کسی پیدا کن که اینا رو تا صبح ببری بیرون. اونا میگه داره به شبم هستش سر خیابون یه افغانی کسی رو پیدا میکنه برمیداره میگه آقا بله
چقدر میگیری اینا رو ببری بیرون؟ اصلا نوع کلام رو دقت کن، چقدر میگیری اینا رو ببری بیرون؟ من فقط کنم داره بیرون، من سر بزار یا تو مشغول شد صبح اینجا رو باید جارو شده به من تحویل بدی. صبح؟ نه من گفتم سر بزار تو من سخت سه روز. آقا من صبح بچه ها میان مدرسه، تا صبح اگه اینا رو ببری بیرون چقدر میگیری؟ من 300,000 تومان بهت میدم تو این کارو بکنم. یه شب کار کنم فرمی سر رو میگیرم ببینم آقا یه زنبه یه فرمون چیزی داری من میدم بهش با چنگ و دندون تا صبح اینا رو میبریم جارو شده مثلا ترمان آقای ازم آقای ازم بود به هدفی چیز کار انجام شد محصول حاصل شد این آقا خوشحال و راضی 300,000 تومان میگیره میگیره تا اینجا این مطلب همه متفقن که هیچ مشکلی نیست درستی؟ ایشون تا صبح بیدار بوده میره اون مسافر خونه که رهد اقامت افکنده یه استراحتی بکنه میخواسته بدن که خونک میشه پا میشه میبینه که یه تتتخ تبی توی کمرش ایجاد شده آخ چارچنگ میموند خودشون میرسون رو در موقع آقا بله باید عکس میدوشون عکس میده نه باید امارهایی میگیره امارهایی میگیره آده برم تا از سرطمانه خرج میشه یه نامو بله مخبری شماره 9 زده بیدون عمل میخواد بلافاصله داره به نخواهد فشار میره اگر الان رسیدگی نکنی قطع نخواه میشه فلج تا آخر ما خوب عملش چقدر این 3 میلیون تو پوست از زنان میاد پیش آقای ازم آقا با به من چی؟ ما با هم تیم کردیم منم به قولم وفا کردم این من 300 تومن به شما ندادم آقا دادیم ولی من آخه من گول شما رو خوردم همین که هست ما متکفل آسیب هایی که بچه ها در این دوپینگ هایی که انجام میدن به خاطر اینکه ما نرخ رو به دلیل اینکه میخوایم به مقصود خودمون برسیم بالا میبریم کی پس میدن؟ این معلم میگه به من چه؟ معلم سال بعدش خودش میدونه اون بچه من این سال کارم میگذرم اون معلم برای سال بعدی ها نقشه میکشه بعد که این بچه افت تحصیلی پیدا میکنه، ترک تحصیل میکنه، 1000 تا مشکل پیدا میکنه، آیندهش نابود میشه، یک نفر پیدا نمیشه که مسئولیت قبول کنه. همونطور که آقای اعظم خورم میگه به من شد. من اون موقع تو بهت گفتم این کارو بکن تو هم کردی، امتیازتو دادم، کارت آفرینتو دادم، نمرتو دادم. به من مربوط نیست آسیبی که دیدی. اینو ما ازش خاطر نمی. ممکن من یه مقدار اغراق‌آمیز دارم صحبت میکنم. اما خداوکیلی تو لولای پایین‌ترشم ما بهش توجه کردیم، ما میخواییم کارمون بسن خودمون این دیگه غریبه که نیست اینجا به این فکر نمی کنیم که خب من فرد رو وادار کردم مجبور کردم که این کار انجام بده ولی مجبور شدنی با یک چماق بدک کرده تشویق در این سیستم یه چماقیست که فرد رو مجبور میکنه ولی بهش فکر زدن، روبان زدن، رنگ و رنگ اینقدر خوشگلش کردن که طرف نمیفهمه که این چماقه. بله تنبیه خیلی زشته. همه میگن تنبیه بده، اخه این کارای زشته نکن. چشم نمیده. اما تشویقمونم همون وادار کردن بچه به انجام فعلی که مد نظر ماست. همونه. تو تنبیه هم همین کارو میکنی. گفتم اگه این کارو نکنی میزنی. این دوتا ماهیتش یکیه ولی خب این خوشاینده خوشش میاد طرف دریافت جایزه و یه چیزی خوشی بزنی بخوری صفا کنیم خیلی خوبه این خوشاینده اون ناخوشاینده من به خوشایند ناخوشایندش که ندارم ماهیتش در عمل کرد یک هر دوتاش فرد رو بادار میکنی که یک کاری رو انجام درسته؟ بنابر این ما در این سیستم فقط داریم به این فکر میکنیم که آنچه که ما میخواهیم اتفاق بیفتن حالا این اثراتش در رکود اجتماعی این که نهایتا وقتی من مجبور کردم ایشونو که مثل من بشه حد اکثر من دارم جامعه رو استاتیکش میکنم با این خونمش ما به اینش خیلی کاری نداریم آسیبیست که داریم به جامعه میزن من وقتی کنترل کننده شما شدم نهایتا میخوام کاری بکنید که من میپسندم و شما میرسید به سطح من تازه حد اکثرش پره پرش ما داریم نسل بعدی رو یک نسل منفعلی که مشابه ما میشه بار میاریم.
مگه اینکه بعد مخلوق باشه بگیم ما دیگه انسان کاملیم، حالا اگه کسی شبیه ما بشه دیگه دیگه بیشتر از این جای رشد نداره. اما اگر جای رشد داره به چه حقی داریم این کارو میکنیم؟ بعد اون که خیلی هم طرف خوشش میاد اصلا عاشق من میشیم شو. این معلم ماه همونجا از در میاد تو بحث بخشش میکنه، جایزه میده، کارت آفرین میده، نمیدونم امتیاز میده. بله همین اتفاق هم میفته، یعنی جنبه های روانی قسم توش دخیل، یعنی معلم ها گاهی خود باج میدن برای جلب محبت، خبه های عاطفی خودشون رو با بچه ها پر میکنن. حالا اون بمانه من از کنم بودیم آسیب شناسی میکنیم و هم ببینیم واقعا چه اتفاقایی داره میفته و آیا ما بهش توجه داریم یا نه. گرایش ما، مخصوصا گرایش های افراطی ما به این سبک میتونه چنین عوارضی رو ایجاد کنه. یک نفر از شما حاضر نیستش که تحت کنترل کسی دیگری اعمالش رو انجام بده. تحت کنترل، نه تحت نظارت. تحت نظارت که عامل سیستماتیک باید باشه. هر سازمانی، هر نهادی یه سیستم میخواد. یه مافوقی داره، یه زیردستی که از اون مافوق تبعیت میکنه. اون به جای خودش. اما اگر همین الان به شما بگن فعلی رو باید انجام بدید که تحت کنترل ماست، نه با انتخاب خودت، از اون فعل متنفر میشی و نکه انجام بدید و نهایتا ممکنه از ترس یا نیاز مجبور شید انجام بدید. اما نسبت به اون فعل هیچ وقت دیده خوبی ندارید، نسبت به اون فعل احساس تنفر دارید. درسته؟ اما بگم که شما فرض میفرمید چنین جلسه تشکیل شده، مثلا در این جلسه نکاتی گفته میشه که به درد شما ممکنه بخوره. شما با انتخاب و میل خودتون که شرکت میکنید نوع رفتارتون متفاوته، یه جور دیگه از رفتار. کلاس های اجباری زنده خدمت، من چون یه مدت ما رو گفتم باید بیریم تو درس زنده خدمت مدت در بازم میدیم هر که زنده تو آقا من حاضر بزنیم، تحقیلی که معلم ها توی یه همچین کلاس هایی میشن واقعا وحشتناک. این ماشین باشون برخورد میشه، سیستم آموزشی ما و نظام آموزشی ما اصلا مدلش جونه نیست که معلم رشد بده. معلم یه مهرت با این دید نگاش میکنن، بیا بشین ما اونی که میگیم رو گوش کن، امتحان بده برو. من رفت سایی کلاس گفتم هر کس دوست نداره نیاد. آقا واقعا میگیم تو هر کس دوست نداره نیاد، من مطالبی رو دارم عرضه میکنم، اگه فکر میکنید به دردتون میخوره بیشتر گوش کنید. من همه رو حاضر میزنم، جلو خودش رو برداشتم همه رو تیک زدم حاضر مثلا نگاه کنید، حتی قایقاتون که اصلا نایی بدن هم حاضر دادم. خوب اشیتون راحت شد. هر کس برای این اومده که آخر سر بهش این مردکی بدن سندار به حقوقش اضافه بشه همین الان پاشو بره، من قبول دارم، چون بشینه با بره فرقی نداره. من برای همین الان بره بهتره. ما میخوام ببینیم چیا میمونن، دلشون میخواد چیزی یاد بگیرن، ما با اونا کار کنیم، براشون میگیم یه ادام پشتن رفت. درسته؟ حالا ما تازه با کسانی مواجه شدیم که طبق فرمایشیشون با میل درونیشون دوست داشتن آره من میخوام یه چیز یاد بگیرم، شاید به دردمون بخوره. اتفاقا جلسه اول که گذشتش خیلی خوشحال بودم از اینکه ما خوب شد نرفتیم و ادامه دادم. حالا بازی من میدونم با کی طرفم، طرفی که هم اومده اینجا نشسته واقعا میخواد یاد بگیره، سوال میکنه واقعا میخواد، نه اینکه سوال میکنم توی جلسات اجباری سوالی که معلومه میخواد استاد رو چیکارش کنم، بپیچوننش، مسخرهش کنم. اصلا خود سوال نشون میده طرف به زور اومده، این بوسه‌اش هم سخت است، یا باید با بغل دستش حرف بزنه، یا باید یه مسئله که به استاد بگه یه جوری استاد من برم دستشویی بره مثلا دستشویی 20 دقیقه بعد بیا. آدم بزرگ آخه یه موقع هست بچه هست این رفتار میکنه، معلم باش برخورد اینطوری میکنه. معلم کسی مخاطر فرهنگ بسازه، یه ذره خودش روش نمیدن اصلا بگذاره. خب اگر چنینه ما باید یک توجهی بکنیم به این هرم مزلو. خب مزلو رو همونطور که مستعذر هستید خیلی ازش شنیدید، اومد هرم نیازها رو ترسیم کرد در سال 1970 که این هرم مبنای خیلی از پژوهش ها شد ولی کامل نیست، یعنی ما معتقد نیستیم که این هرم الان تکمیله ولی به عنوان یه بیس مورد قبول. درست شد؟ ما معلم ها بگیم که
انگیزش باید بر مبنای نیاز باشه و این حرف درستیه. فقط ما به خاطر این کدوم طبقه رو انتخاب میکنیم. یه عده از ما نیازهای فیزیولوژیک رو که پایین‌ترین سطح این هرمه انتخاب. بنابراین معتقدیم که هر چقدر بچه‌ایم گداتر ضعیف‌تر از نظر مالی باشه پس انگیزه بهتر بشه درش ایجاد کرد. بچه‌ای که مثلا تو عمرش ماژیک نداشته اگه بهش بگی اگه این کارو بکنی ماژیک بهت میدم میپره بالا میپره پایین. درسته؟ حالا اگه بچه‌ای نیاز نداشته باشه طبیعی میگه آقای معلم ببخشید آدرس منزلتون میدید من یه کامیون از این ماژیکا رو بگم بابا ارسال کنید در خونه‌تون که هر کی به هر کی خواستین بدین. خب ما چی؟ این معلم دستش بسته میشه. معلمینی که در بحث چون ما الان محتوای انگیزش بیرونی رو اصلا صحبت نکردیم، مثال زدم گفتم مثلا کارت آفرین و اینا، ولی نمیدیم وارد محتواش بشیم. واقعا محتواش گاهی اوقات توهین‌آمیزه. بچه ها این بیسکویت و مثلا این شکلات دست منه، هر کس این کارو کنه این شکلات رو بهش میدم. یه موقع هست بچه میگه من با گرفتن این شکلات برتری خودم رو نسبت به دیگران میخوام ثابت کنم برای خاطر اون شکلات. یه موقع هستش واقعا 10 کیلو از این شکلات الان تو خونه شونه. یه همچین انتخابی برای این پایین ترین پله نشون دهنده اینه که معلم دیدش اینه که بچه ها هر چقدر نیازمندتر، گداصفت‌تر، پست‌تر از نظر مالی اینا بهتر انگیزه پیدا میکنن. این پایین ترین سطح. پله بعدی نیاز به ایمنی، اجتناب از خطر و نگرانی، علاقه به امنیت. این یه نیاز دیگه ایست که معلم ها از این هم استفاده میکنن. بسیار خوب این کار کردی، میری بیرون آبرو تو میبرم، درست شد؟ کتکت میزنم. ببینید نیاز به امنیت رو هدف قرار میده معلم، بر اساس اون میخواد رفتار تعیین کنه. مادره میگه که الان از خونه میندازم بیرون، دیگه مامانت نیستم، ایمنیشو داره چیکار میکنه؟ تهدید میکنه. پدین بعد نیاز به عشق و تعلق، محبت، احساس مورد علاقه بودن، میشه در خانواده و همسالان داشتن. گاهی اوقات این نیاز رو هدف قرار میدی. مامانه میگه دیگه دوستت ندارم. اگر این کارو بکنی دیگه دوستت ندارم. معلم از همین عامل محبت شروع میکنه استفاده کردن برای بازار کردن فرد انجام یک فعل. جالبه که بچه‌م میفهمه که اینا دارن خالی میبندن. چون مامانی که میگه دیگه دوستت ندارم، یه دقیقه بعدش که بچه میخوره زمین، میدوی طرفش بغلش میکنه فرمان برم خالی بندارم. یه دقیقه پیش گفتی که من دوستت ندارم دیگه، چرا دروغ میگی؟ پس دیگه به حرفات اعتماد ندارم. و ما کسی رو که دروغگو یا غیر عاقل بدونیم ازش تبعیت نمیکنیم. ما اگر از معصومین علیهم السلام تبعیت میکنیم داره عقل کل میدونیم، عاقل ترین موجوداتی میدونیم که خداوند آفریده. این رو میپذیریم. کسانی که اشتباه در زندگیشون نکردن و نمیکنن، همین الانش هم اگر بیان تو این دنیا زندگی کنن اشتباه نمیکنن، ما اینها رو به عنوان هدایت کننده خودمون پذیرفتیم. اگر ما به این باور برسیم که پدر، مادر، معلم آدمای غیر عاقلی هم که ما قوانین متعدد برای نفس شعور این افراد رو تجربه کردیم، اون وقتی از عوامل بیرونی استفاده میکنی ببین باید اطاعت پدرم ترکنی، اگر اینا عاقب میکنن یعنی جهنم میسوزوننه بیچارت میکنن، از این عوامل استفاده که تبعیت کنیم وگرنه در حق واقع این شعور نداره. به من میگه که اگه بری در پنجره میفتی مرز داغون میشه، من 100 بار رفتم نیفتادم و مرزم هم داغون نشده. این دروغ میگه، یه سرقش نمیرسه، میخواد من محدود کنه. معلم هم همینطور حرفایی که میزنه بارها تجربه کردم خلافش ثابت شده. این حرف دریبری میگه. من ببخشید خیلی سریع دارم میگم چون به ما با بچه کوچیک سر کار داریم، خیلی موارد اینطوری برخورد میکنیم باهاش. چقدر ما حرفها زدیم که سعی کردیم از کاریزمای شخصیتی خودمون توش داخل کنیم که طرف متقاعد بشه و با طرف ما رو نگاه کرده، ما نمیدونیم ذهنیتش چیه، تو کلش چی میگذره. میگه حرف مفت نزن، من این کاری که تو میگی غلطه انجام دادم، خیلی هم کیف میده، هیچ اشکالی هم نداره. ما اصلا نمیدونیم، همینطوری ما نگاه میکنیم، ما میگیم وای چقدر من خوب دارم هدایت میکنم، همینطوری میریزه هدایت از دهان من. ما به اینو فکر نمیکنیم. کجا خود از صرف آگاهی رو ما مساوی با عمل میگیریم؟
که این خلاف قطعیه. در حالی که همین معلم، همون پدر مادر، آقا تو اگه دستگیر در پنجره ممکنه بیفتی، اگه این کلمه ممکنه رو اضافه کرده بود، این باور در بچه ایجاد نمیشد که این دروغگوه. بعد تبعیت کرده جالبه، پدر مادر جایگاه خودشون از دست میدن، فاکشن این مدرسه. آقای سالی بناشه بشه آقیار این بچه از شما حرف میشنبه، حرف ما رو که گوش نمیده، شما بهش بگید تختشو مرتب کنه. خیلی جالبه، پدر مادری که اقتدارشون حتی در این حد نیست که به بچهشون میگن تختتو مرتب کن، حاضر بشه اطاعت کنه، توقع دارن که این بچه مثلا در امور اساسی زندگیش اونها رو مشاور خودش باشه. چون که اینا عقل ندارن، اینا کیان، اینا نمیفهمن، دروغ میگن مثل آب خوردن. من از اینا تبعیت نمیکنم، تختم مرتب میکنم، این همین علامت اینه که من با این مخالفم. معلم من زرنگ میشه، آقای آبیا برمیگرده میگم که ببخشید شما جایگاه ندارید، اون لطفا به جایگاه من دیگه کار نداشته باشین، ببین من کار خودم رو بکنم، من خرج نکنید، من ابزار دست توی بدی نیستم، من یه کار خاصی دارم برای خودم، باید اون کار رو انجام بدم، میتونم تو رو راه نمایی کنم که تو جایگاه تو دوباره به دست بیاری، اما من نمیتونم جایگاه تو رو در قبال این بچه به عهده بگیرم و بعد خودم رو خراب کنم، بگم تو حرف اینا رو گوش کن. بعد جالب میشه معلم میره سر کلاس میگه خدا و پیغمبر گفتن تو باید از این پدر مادر اطاعت کنی، بچه های امروزی میگن اگر خدا و پیغمبر گفتن باید این کار رو، من این خدا و پیغمبر دیگه قبول ندارم. گاهی اوقات ما آموزش مذهبیمون بدون مقدمات لازم، بدون در نظر گرفتن شرایط، باعث ضد تبلیغ میشه، یعنی دین رو وارونه جلوه میده برای بچه که آره خدا هم یه ظالمیست نسجی رو بدون که زور میگه من نمیخوام از اینا اطاعت کنم، اینا قابل اطاعت نیستن، ولی خدا اینطوری برداشت میکنه بدون اون مقدمات لازم. حالا این بحثش که مفصل ما تو بحث تربیت دینی باید شاید یه موقعیت دیگه ای با هم دیگه صحبت
کنیم. مثلا ببرد
تمام نمیدونم
شما فرمایشات این معمولا منفی ها رو میفرمایید، یعنی اینکه مثلا فرض بگیریم که نیازهایی که اینجا مطرح شده نیاز دیگه
برسیم اون باداش، بعد من یه تفسیری
شما همه منطقه رو میگیم.
نه
مثلا
من دارم میگم که
ما از اینا استفاده سوء میکنیم در جهت تأثیر گذاشتن در بس دانش آموز.
نه تأثیر باشه، ببینید یه موقع هست که دانش آموز شما چون دوست داره با علاقه به حرف شما توجه میکنه، نمیگه من این کارو میکنم چون ایشون گفتم، چون شما رو میپذیره، استدلالات شما رو میپذیره، بازم انتخاب با خودشه، دقت میکنید؟ اما اونجا اصلا معلمه رو چون دوست داره هر چقدر حرف حقم میزنه گوش نمیده اصلا، یعنی اصلا میگه این حرفاش کمپلت غلطه، حرفش گوش نمیده که بهش فکر کنه بعد انتخاب کنه. ما معلم چیکار میکنه؟ میاد از این وادی وارد میشه که اگر نکنی، یعنی من کنترل کنم تو، اگر نکنی تو رو عقاب میکنم، از این درباره میشه. من دارم این نکتهشو میگم، ضمن اینکه ما داریم میگیم افراد مختلف در این پله ها انتخاب های مختلف دارن، یعنی کسی که اینجا رو انتخاب میکنه معمولا دیگه سراغ اینجا نمیده، میاد تو پله های بالاتر، یعنی هر چی داره میره بالاتر نیازها داره نوعش متفاوت میشه. نوع این پایینیه همون نوعیست که تو سیرک استفاده میشه،
محرکاش از بین میره، یعنی حالت محرک بودنش از بین میره. و الا که نیاز
نداره، ما در نیاز تردیدی نداریم. حالا میرسیم بریم طبقه‌های بالاتر، ببینید یه حیوان سیرک نیازش اینه که غذا بگیره، بنابراین شما برای دلفین ماهی میندازید، فعلی رو که میخواید انجام بدید بهش بگید بپر میپره، و اگر دو بار سه بار ماهی نندازید دفعه بعد دیگه نمیپره. این میشه پایین‌ترین سطح. ما گاهی اوقات از این نیاز داریم اینجوری استفاده میکنیم که نتیجهش مثل اون دلفین نمیشه. من اینو دارم
بکنم بخشی از پاسخهای ما تو این را تحلیف که من میکنم شاید اینجور بشه، ولی که چرا اصلا این به صورت هرمی، چرا به صورت هرمه، من اینجوری برای خودم
جاوش
کردم که چون تعداد کمی افراد دنبالا میرسن،
نه
اما این که به صورت هرمه هست
اهمیتش
شما
اگر آب و غذا نرسیم حاضری، یعنی افرادی که آب و غذا رو ازشون حذف کردن حاضر شدن به هر کاری تن بدن، یعنی کسی که میشه به خب من مثلا خطر رو حاضرم قبول کنم ولی بی آبی و بی غذایی رو میمیرم.
این درسته، ولی به نظر من اون چیزی که در سطح جامعه و داریم ملاحظه میکنیم میبینیم اون بحث خودشکوفایی که اون
بحث میرسیم است
افراد خیلی کمی رو
من اتفاقا میخوام با شما بگم
ظرفیت کمی دارم
نه این اصلا قبول ندارم ولی اینو قبول دارم که در حالت عادی اگه بگیم جامعه ما اینطوریه ما اگه منفرد بشیم بگیم همینه دیگه اختیار از ما ساقطه ما باید اینو بپذیریم که جامعه اینه مثلا تو کلاس من یه نفر به اون خودشکوفایی میرسه اگه اینطوری برخورد کنیم ما دیگه معلم نیست من میخوام اینو بگم معلم تو با این دید نگاه کن که بچه ها رو به این سمت ببری پس بنابراین این چیز فیکسی نیستش که بگیم این بسته است همینه دیگه تو جامعه ما یه درصدشون حالت نیاز به خودشکوفایی رو دارن 5% میگه کی 5% میگه این نیست این غلطه این دیدگاه یک معلمی که من میخوام همه رو به این نقطه برسونم اصلا دیدگاه هم اینه که من رفتم سر کلاس که بچه ها رو تو این نقاط ببرم بالا یعنی از قده چهارم به بعد که حالا الان بهش اشاره میکنم نکته دقیق فنی رو ایشون فرمودن و خیلی مطلب رو واضح کرد برای ما از جامعه انفعال نمیگیریم ما نسبت به جامعه فعالیم جامعه فیکس خدا اینطوری آفریده دیگه چاره نیست ما باید تسلیم امر خدا باشیم خداوند فرموده فقط در جامعه یه عده خاصی رشد میکنه بقیه باید مثل حیوان باشه اصلا این دیدگاه غلطی برای معلم میگه نه اینایی که به من دادن من تمام تلاشم میکنم اگر یکی میخواد خودش رو اینجا نگه داره من خلافی نکردم من رشدش دادم رشد رو نپذیرفت مگه پیغمبر نکرد این کارو پیغمبر بهترین معلمی است خدا آفریده در کنارش عمار و مقداد و سلمان بودن یه سگایی هم بودن که اون سگا هیچ تغییری نکردن حتی تا بعد از پیغمبر به بت پرستیشون ادامه دادن پیغمبر رشدشون خواست بده اونا نپذیرفتن رشد رو نپذیرفتن
من نمیگم که رسالت ما باید محدود بشه
خب استراتژی تو کدوم انتخاب میکنید؟ اونو یا اینو؟ من اینو اگر ما مشترک
اون مرد نظر
پس ما نقطه مشترک
ولی واقعیت دیگه که
فبوده
هر چی میدیم بالاتر
نه شما دیگه واقعیتی که میگید یعنی آی معلم تو اینو در نظر بگیر که بالاخره تو کلاس دیگه ازی واقعا حیبون میشم اصلا همین حالا باشه مثل حیبون برخورد کن اینو نمیخوام نتیجه بگیریم ببینید فرمایش شما در حق واقع ممکنه با واقعیت منطبق باشه ها ولی من معلم باید دیدم این باشه که من میخوام همه رو سلمان تربیت کنم من تلاش رو برای میکنم حالا یکی نپذیرو من ضرر نکردم اونم ضرر نکرده من آسیب بهش نزدم خوب اینو دقت کنید ولی اگر همه رو ریزین کردم به یه ده آسیب زدم دقت کنید من میخوام از این برای نگاه کنید ما گرامون رفتدمون این نقطه باشه گرام این باشه استراتژیمون بر این مبنا ببندیم حالا یه دوی هستن هر کاریشون بکنی مثل همون اصحاب پیغمبر هستن که میگفتن ما نمیایم اصلا هر کاریشون بکنی همون خب ما ضرر نکردیم ما کارمون رو درست انجام دادیم اون نخواسته نه امیر داره اتفاقا من گفتم در مورد نگه انگیزش اون سلفوره شما اصلا انگیزش بیرونی رو پیش بینی آقا مثلا هر کن برید شکولا بیدن وقتی میبینی با هیچ طریقی انگیزش درونی درش روش نمی کنه همینه دیگه رفتم به گوش نداره ها بحث گوش من فرم بسیار اگر دقت بفرمایید نیاز به احترام به خود نیاز به داشتن احساس شایستگی که این خیلی نکته اساسی ما با این کار داریم در روش هامون چون ما باید بریم سراغ عمل کرد تا الان داشتیم همش بحث نظری و فلسفی میکردیم راجع به انگیزش داشتن احساس کفایت من قدرت این کار رو دارم من میتونم این کار رو انجام بدم و داشتن مهارت از نیازهاییست که انسانها در این پرویز یکی دیگه از مواردی که من در رد فرمایش شما باید عرض بکنم اینه که اگر اینطور بود باید افراد و شخصیت ثابت تو هر طبقه فرض کردیم در حالی که همه اینا رو همه دارن ولی مقدارش خواهد زیاد بشه بفرمایید این احساس رو گاهی اوقات ما مورد هجم قرار تحقیر شخصیت به جایی که فعل رو مورد بررسی قرار بدیم شخصیت طرف رو ایشون کار خوبی انجام داده به دوستش کمک کرده به جای این که بگم تو کار خوبی کردی بهش میگم تو آدم خوبی هستی
من دارم این نیاز رو جواب میدم در حالی که دارم آسیب میزنم. من حق ندارم به کسی بگم تو آدم خوبی هستی، مگه من از درونش خبر دارم؟ من یه کار خوب دیدم ازش یا کارهای خوب دیدم، کارهای خوبو میتونم در موردش صحبت کنم.
شما کار خوبی کردی، کمک کردی به فقیر، شما کار خوبی کردی، تکلیفتو کامل انجام دادی، شما کار خوبی کردی، به دوستت کمک کردی. حق ندارم بگم تو آدم خوبی هستی، تو پسر خوبی هستی، تو دختر بدی هستی. از کجا ما به خودمون اجازه دادیم پا تو هیت شخصیت بذاریم، صفت بدیم به دیگران؟ از اونجایی که احساس میکنیم اگر من اینو بهش بگم او رو وابسته میکنم به خودم، میتونم بهش امر و نهی کنم، این باعث شده که ما اصلا وارد این هیته بشیم.
این خفاش شب دکتر محمود گلزاریان، دکتر محمود گلزاری، ایشون باهاش مصاحبه میکرد قبل از اینکه اعدامش کنن. ایشون همون موقع با ما درس داشت، یه موقعی از پیش او اومد سر کلاس، من دیدم خیلی به هم ریخته است، دیگران متوجه شدن که ایشون خیلی حالش بده. گفتیم چیه؟ گفتش که فردا اینو اعدامش میکنه. گفتم خب شما چرا انقدر نگرانی؟ ایشون گفتش که من باهاش مصاحبه ای داشتم، ازش پرسیدم تو چی شد که انقدر قصی و قرض شدی، به طور که ناموس مردم اونجا آتیش زدی، جسد داری؟ مثلا جسد وقتی میسوزه، من تو جبهه این بو رو بارها تجربه کردم، جسد میسوزه خیلی بوی بدی میده، تو چجوری تو اون حال نشستی آشی که این خانم داشته برای مادرش میبرده رو به راحتی خوردی، چجوری تو به این نقطه رسیدی؟
ایشون میگفت خفاش شب برگشت یه جمله‌ای گفت که برای همه ما درس، گفت به من همه میگفتن تو آدم بدی هستی. دقت کن، آدم بدن کار بد میکنه دیگه. من الان از اینجا برم بیرون بازم همون کار رو بدتر از اونشم انجام، یعنی هیچ متنبه هم نشه، حتی اعدام نتونسته بود ذهن اینو برگرد. من آدم بدم، من همین نمیگن آدم بدم، منو باور کرد. وقتی من به بچه میگم تو کلاس که تو پسر بدی هستی، از دعا خارج نیست، یا باید باور کنیم؟ اگه باور کنیم میگه خب من پسر بدی هم پس باید کاری بد بکنم، یا باور نمی کنیم یه معلمم دروغ میگه، من آدم خوبی هم این دروغ داره میگه، هر دوتاش دارم. کی به من اجازه داده بود توی همچین هیته‌ای وارد شم؟ همه گفتن آدم بدی هستی، منم آب از سرم گذشت، حالا چه یک نه چه سر نه، یکی رو کشتم دیدم چیزی نمیشه، دوتا رو کشتم، درد رو کشتم، خیلی راحت، بیشتر از این هم میکشنش مشکلی نداره. این نتیجه وارد شدن در یه همچین چیز. بله یه جا هست وحی به ما میگه تبدیل یه راه میده حبیل و تبدیل، اونم در یک صفت خاص. من جالبه حتی هیتلر رو، اون بحث تبدیل شدن به صفت رو که شما فرمودی، هیتلر رو همه ما یک خونخوار درنده اینی از هم اول میخواسته عمل جر بده، نقاشیاش تو لپتاپ منه. اصلا شما باورتون نمیشه که هیتلر چنین نقاشی ظریفی کشیده باشه. حالا من بگم ای نقاش بد، بابا نقاشیش خوبه ولی آدم کش، در آدم کشیش میتونی بگیم که هیتلر آدم کشه، صدام جنایتکاره، آدم میکشه، این صفت بهش میشه گفت. اما این که تو آدم بدی هستی از جانب من چی کارم که درمون تو رو ببینم؟ ظلم کردی؟ ظلم کار بدیه ها، شما کار بدی کردی. شما با بچه ها اگر به این شکل برخورد بکنی، هم تکریم شخصیتشون کردی، هم بهشون تذکر رو دادی که این فعل غلطیه. یا چه به خود فعل صحبت کنی، این بحث نیاز به احترام به خود، یعنی سلف کانسپتی که فرد نیاز داره، خودپنداره که باید راجع به خودش چی فکر کنه. اگه من راجع به خودم فکر کنم من آدم بدیم، چی دلیلی داره تلاش کنم برای خوب بودن؟ من باور کردم من آدم بدیم، همه میگن، بابام میگه، مامانم میگه، معلمم میگه، همه میگن تو آدم، تو بچه بدی هستی. واسه همین شما میبینید رفتارهای ناهنجار بچه های مشکل دار رو به تزایده، نه رو به کم شدن. مگر اینکه یه آدمی پیدا بشه تو بعد شخصیت سعی کنه کرامت نفس اینا رو برگرد بزنه درش، یعنی فرد داره خودش ارزش قائل باشه، اون احساس خود ارزشمندی درشون زنده کنه. خب ببخشید که طولانی شد. نیاز به خود شکوفایی، بهره‌گیری کامل از استعدادها، توانایی‌ها، ظرفیت‌ها. ما چرا باید تو پله‌های زیر این قرار بگیریم؟ سوال من اینه، ما رو کشوندن به این سمت، ما پذیرفتیم، یه مقداری برگردیم بازنگری کنیم، اگه با همه این نشستیم که نباور برگردیم با این نیاز ها سر و کار داشتیم چون خوب باش برگرد. اما اگر این پله های بالاتر ارزشمند سرن، ما چرا تو این وادی ها نریم؟ چرا بچه ها از این طرف به اون سمت بالا سوق ندید؟ زیر این پله چهارم برای ما مشکل سازه، آسیب ایجاد میکنه که حالا باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. نیاز به کنجکاوی دانستن در مورد جهان برای پیشرفت، که این نیازی است که اغلب معلمین ازش غفلت میکنه، که بچه خود به خود میخواهد که در مورد جهان بیشتر بداند. روی نیاز منوف کم میشه و بعد نیاز به درک و تجربه زیبایی. این دیگه میره تو جنبه های ماورایی، بسیار بسیار مهمه. ولی ما در جامعه مذهبی خودمون، ما نوک هرم رو کسب رضایت خالق و معبودمون میدونیم. ما میخوایم به این نقطه بچه برسیم و میرسیم، این که خالق هم از ما راضی باشه، خالقی که در بحث زیبایی شناسی کمال مطلق، در هر نقطه ای که من بهش نگاه میکنم میبینم که نقص نداره. سبحان الله را از ته دلم بگم، خدا منزه از نقص، الله اکبر را از ته دلم بگم. ما میخوام به این نقطه برسیم. حالا خدا تو جامعه خودشون ندارن که این قله مرتفعی رو، ولی ما داریم و میتونیم این کار رو کنیم. شما تصور کنید بچه ای که شما تربیت میکنید به دنبال اینا باشه یا به دنبال اون باشه، چقدر تفاوت میکنه؟ که ما باید در این مورد با هم صحبت کنیم. دو تا فلش اینجا زدم، اگه عنایت بفرمایید، هر چی میایم پایین محصول گراتر فکر میکنیم. آقای اعظمپور میخواد آشپزا بره بیرون، فقط به این داریم فکر میکنیم. و هر چقدر به سمت بالا میریم داریم فرایندگرایی رو در واقع مد نظر قرار میدیم. ما به چگونگی عمل فرد کار داریم، نه به محصولش. چطوری اینو با چه انگیزه داره انجام میده برای ما مهمتره تا اینکه بالاخره این تکلیف رو نوشت یا ننوشت، این امتحان رو بیت شد یا نشد. برای چی داره این امتحان میده، برای چی این درس رو میخونه، برای چی داره این عمل انجام میده، برای ما مهمتر باید باشه. یعنی میخوام بریم وارد ذهنش بشید، تو این چی میگذره، برای چی داری این کار میکنی. بعد من اگه بهت بگم اینو بهت میدم که تو همه یکسان میشن، همه دارن فعالیت میکنن، به به من سال 67 هزار تومن دادم یه مغازه چوبی درست کردم، گذاشتم توی یک کلاس، ته کلاس. این مغازه چوبی یه همچین شکلی داشت، جلوش که دریچه‌ای داشتش که پیشخونش لولایی بود، باز بسته میشد، توش هم قفسه بندی بود. با نوپان ساختم، بعد خودمون رنگش داری گذاشتم توی کلاس. این اسمش گذاشتیم مغازه آتقی، بازش نوشتیم مغازه آتقی و روش نقاشی مغازه میکشه برنج و روغن و چیزا. اون موقع حدود ماهی 3000 تومن من جایزه میخریدم و توی این مغازه میذاشتم. با موتور را میفتدم اطراف تهران، هر جا مغازه ای رو پیدا میکردم که یه چیزی داشته باشه که هیچ کس ندیده باشه، تک باشه، میخرم. 3000 تومن اون موقع بیش حج تمتع 25000 تومن. حالا ببینید 3000 تومن چقدر میشه، درست شد؟ من اینا رو میذاشتم، بچه ها برای رسیدن به اینها حاضر بودن ذبح بشن. اینو که دارم میگم تعارض نمی کنم، یعنی هیچی جلودارشون نبود. بعدم برگه امتیاز چاپ کرده بودم میدادم، شما با امتیازاتون از این مغازه بکنم. این متاسفانه الگو شد. هنوز که هنوزه من شهرستان ها میرم میدونم به یه ویترین گذاشتن بالا شدشن مغازه آتقی، بعد میرم میگم آقا این اشکال داره، ایراد داره، یعنی شما نمیفهمید. من یک سال و نیم این مغازه رو نگه داشتم. وسطای سال دومی بود که باشگاه میرم، من که اصلا دیگه تو عرش بودم، گفتم من آخر انگیزه رو پیدا کردم، دیگه از این بالاتر نمیشه. یه بازنگری کردم، فقط بخوام اجازه بدم برگردم ببینم چی به دست آوردم، چی رو از دست دادم. توی این بازنگری آسیب ها رو فهمیدم، کجاها رو دارم صدمه میزنم، در حالی که بچه ها داشتن خودشون رو تیکه پاره میکردن برای اینکه حرف من رو بشن. من رو دیگه واقعا پادشاهی میکردم، من حرف بزنم بچه ها رو اصلا معطلش نمیکنم، معطل میام التماس کنم یه چیزی بگو ما انجام بدیم که اون بنده رو بگیم، درسته؟ و مغازه رو جمعش کردیم انداختمش پشت بود و بعدم آب اومد نوپان بار کرد و مثلا خوردش کردیم که میشه. من از اون سال تا به حال از انگیزش بیرونی استفاده نکردم و نه تنها ضرر نکردم بلکه بسیار راضیم. و اگر خدا بخواد یه جلسه دیگه در خدمت شما باشیم،
میریم وارد راهکارهای عملیش میشیم به آقا چیکار کنیم تا ما به این نقطه برسیم. اصلا راحت میشیم. شما الان قاضی شدیم تو کلاس مجبوریم. جالبه من آقای اعظم‌پور یه جایزه میدم ایشون اکبر اصفهانیه این بد حسابات کرد باید حق من بود درسته که واقعا حق با من بوده و من درست دادم. ایشون تو ذهنش می اومد من توی جایگاهی قرار گرفتم که همش باید با دیگران استکاک داشته باشم. حالا من خودم میکشم کنار اصلا راحت میشم. استرس از من برداشته میشه، قضاوت برداشته میشه، ترسگویی بچه ها برداشته میشه، بچه ها دیگه منو ظالم نمیبینن. ما با این کار داریم. شما
سپاس رو بخوانم.